وقتتون بخیر باشه همراهان عزیز. به ساعت 11 میرسیم. دوستان علاقمند به برنامه‌های نمایشی دعوت میکنم یک روایت تاریخی رو با هم بشنویم. دعوت میکنم شنونده این روایت باشید.
به روایت تاریخ، سفیر جدید آلمان به تهران آمده است تا استوارنامه خود را به محمد رضا پهلوی بدهد. در اجرای سیاست جلب نظر کشورهای غربی، نخست وزیر هویدا به فرودگاه می رود تا از یک سفیر کشور اروپای غربی استقبال کند. وزارت خارجه در نامه ای محرمانه استقبال نخست وزیر از یک سفیر آن هم در فرودگاه را نکوهش می کند. به گفته اردشیر زاهدی، محمد رضا پهلوی خواستار بازپسگیری نامه وزارت خارجه به هویدا می شود و نشان می دهد که سیاست کرنش در مقابل غرب سیاست شخصی هویدا نیست، بلکه ریشه در تفکر پهلوی دارد. رژیم پهلوی با خرید برخی روزنامه‌نگاران و رسانه‌های غربی آنها را وادار می‌کند به ستایشگری شاه و ارائه تصویر مطلوب غربی‌ها بپردازند. یک گروه از کارشناسان روابط عمومی در آمریکا و اسرائیل به همراه معاون وزیر اطلاعات اسرائیل امروز وارد ایران می‌شوند. اسدالله علم در خاطراتش می‌گوید: به اعلی حضرت عرض کردم اسرائیلی ها امروز می آیند که مذاکرات مربوط به تبلیغ برای شاه را شروع کنند. سوالات کلی و اساسی از ما کردند که می خواهید چه نوع تصویری از خود در دنیا بگذاریم و از چه طرقی؟ کتاب، جراید، تلویزیون، دانشگاه ها و غیره. به شاه عرض کردم شما می خواهید خود را دموکراتیک معرفی کنید یا یک چیز دیگر؟ اگر اجازه بفرمایید بگویم دموکرات. فرمودند بسیار خوب، همین خوب است. در این ماجرا نیز شاه می‌کوشد با تبلیغات مصنوعی مراقب باشد که مبادا خاطر غربی‌ها آزرده شود.
وقتتون بخیر باشه همراهان عزیز. رسیدیم به ساعت 11:03. دعوت می‌کنم آن سوی نمایش رو بشنوید.
مرکز هنرهای نمایشی تقدیم
می‌کند. این یک برنامه رادیویی است.
مرکز هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند. نمایش هفته در آدینه با نمایشگاه
آن سوی نمایش.
با نام و یاد خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه آن سوی نمایش. امیدوارم که آخر هفته خوبی رو تا اینجا گذرونده باشیم. طبق روال گذشته این هفته هم قرار هست نمایش هایی که قراره توی هفته آتی از شبکه رادیوی نمایش پخش بشه رو با هم یک مرور کوتاهی داشته باشیم. با ما همراه باشیم. بریم به سراغ اولین نمایش رادیویی. خب خیلی ممنون که تا به اینجای برنامه با ما همراه بودیم. در این قسمت از برنامه میخواییم درباره نمایش رادیویی طربکده تروب صحبت کنیم. من الان با افتخار در خدمت خانم بهناز بستاندوست، مشاور متن و بازیگر این مجموعه هستم. خانم بستاندوست سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومده.
سلام، خیلی ممنونم. منم اول سلام میکنم به شنوندگان محترم برنامه آن سوی نمایش. امیدوارم که با همدیگه گفتگوی خوبی داشته باشیم.
انشاءالله انشاءالله. خانم بستان دوست، در خصوص نمایش رادیویی طربکده تروب یه توضیح کلی اول برای شنوندگان خوبمون بفرمایید.
این برنامه به سفارش شبکه سلامت نوشته شده، بنابراین یکم نکاتی که برای شبکه سلامت مهم بوده درش لحاظ شده. ضمناً یک نمایش طنز، یه فضای شادی داره که هر قسمت یک ربعه و قراره که توش به صورت نامحسوس ما در واقع یه سری اطلاعات سلامتی هم بدیم.
اسم جذابی هم داره.
بسیار اسم جذابی داره. حالا تعریف از خود نباشه، ما خیلی جالب به این اسمم رسیدیم. یعنی من خب همکاری تنگاتنگی دارم با نویسنده این متن، خانم سمیه خطیب‌زاده، که حتما من الان این توضیحو دادم. پیشنهاد میکنم که زنگ بزنیم که خودشون بیان رو خط و با خودشون صحبت کنیم.
آره.
ما هی لحظه به لحظه وقتی صحبت میکنیم میخوایم یه همچین کاری بکنیم، هی گفتیم که خب چی کار کنیم که این کاره خود مثلا یه زن و شوهر رو در نظر بگیریم. در نظر گرفتیم، گفتیم که حالا اینا یک ویژگی خاص داشته باشن، گفتیم حالا میشه ویژگی خاصش تو کارشون باشه. دیدیم که هی لحظه به لحظه این قضیه جلو رفت، تصمیم گرفتیم یه زن و شوهری باشن که تحصیل کردن، تحصیلات عالیه دارن، خانم مهندس مکانیکه، آقا ادبیات خونده، ولی دارن یک مغازه سبزی خردکنی در واقع اداره میکنن. کنارش مثلا ذرت و لوبیا و این چیزا هم هست، دیدیم دیگه.
بله بله. که اسمش خب، پس یعنی اسم مغازه اونها طربکده تروب.
طربکده تروب. حالا چی شد طربکده تروب؟ بعد مثلا پیشنهاد جالبی که خانم خطیب زاده دادن و همیشه پیشنهادشون بسیار جذابه این بود که مثلا فرض بگیریم که طرف خود مرد پدرش یه مدتی ژاپن بوده، این علاقمند به تروب، بعد مثلا اینا تروب رو به صورت ویژه میفروشن، یعنی جزء اون ویژگی‌های خاصی که داشتیم برای اینا رقم می‌زدیم. بعد حالا اینجا یه پیشنهاد جذابی هم من دادم، گفتم که خب چون شاده طرب و تروب هم با هم دیگه یه هم‌آوایی دارن، بذاریم طربکده تروب. خلاصه اینجوری اتفاق افتاد و فکر میکنم در مجموع تو مرحله متن اتفاق بدی نیفتاد و چون من تو مرحله تولیدم بودم، بازم تمام تلاشمونو کردیم که اتفاق مفرح و خوشایندی باشه که فکر میکنم شده. من نباید بگم، باید نظر شنوندگان بشه.
با توجه به اینکه شما خودتون از نویسندگان هستید و مشاور این متن هستید، نویسنده این کار خانم خطیب زاده هستن، قطعا از لحاظ متن و محتوا میتونه یکی از بهترین کارها و بهترین نمایش‌های رادیویی باشه. و باز شما خودتون بازیگر هستین، مجری هستین، همه اینها دست به دست هم میده و فکر میکنم تیم تولید هم، حالا من که توی جریان تولید بله نبودم، ولی خب قطعاً تیم تولید با توجه به حالا این صحبتایی که شما میفرمایین یه تیم حرفه‌ای بودن و واقعاً میتونه یکی از اون نمایش‌های جذابی باشه.
امیدوارم
هم از شبکه رادیو نمایش و هم از شبکه رادیو سلامت
پخش میشه. بله بله. حالا عوامل خب خیلی مهم بود که بهتون بگم، واقعاً یه تیم کاملاً حرفه‌ای، آقای رضا عمرانی کارگردانیشو به عهده گرفتن، بله، اون زن و شوهر جوان و من و آقای مهرداد مهمان دوست بازی کردیم و بعد هر اپیزود مهمانای مختلفی داشت که تشریف می آوردن. از بازیگرا براتون بگم، خانم ماندانا محسنی بودن، آقای حمید یزدانی بودن، آقای محمد آقا محمدی بودن، حالا اسامی رو دقیق تر میتونیم بگیم، و تهیه کنندگیش هم که به عهده آقای فرشاد آذر.
بسیار عالی، واقعا دیگه تیم حرفه‌ای هست. پس فرمودین که خودتون و آقای مهمان دوست نقش اون زن و شوهری رو بازی میکنین که شخصیت های اصلی نمایش هستن و بقیه توی اپیزودهای مختلف
اپیزود میانو
تغییر میکنن.
آره دیگه، هر دفعه یک مهمان داریم.
بسیار عالی. خب نظرتون چیه که با خانم خطیب زاده هم یه تماس؟
خیلی موافقم، خیلی موافقم.
خب ارتباط گرفتیم با خانم سمیه خطیبزاده، نویسنده نمایش رادیویی طربکده تروب. خانم خطیبزاده سلام، خیلی خوش اومدین به برنامه آن سوی نمایش.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. ممنون از تماستون.
خواهش میکنم، خیلی ممنون که در این برنامه حضور پیدا کردین. خانم خطیبزاده از این نمایش رادیویی و این اسم جذابش برامون بگین.
والا اسم جذابش که در واقع همفکری من و خانم بستاندوست.
بله بله، خانم بستاندوست فرمودن.
بله، خواستیم در واقع به یک شغلی بپردازیم که کمتر بهش پرداخته شده، هم توی سینما هم توی تلویزیون، مشاغل کوچکی که خیلی کار را بندازن توی این جوامع پیش رفته. اسم کارم بیشتر میتونم بگم پیشنهاد خانم بستاندوست بودش، البته هم فکری که با هم کردیم و خروجی که داده، امیدوارم که راضی باشن شنوندگان.
خواهش میکنم خانم خطیبزاده، از کی موضوع حالا شروع شدن این نمایش رادیویی به ذهن شما خطور کرد که شما خواستین اینو بیارین روی کاغذ؟
حقیقتا ببینید، پیشنهاد نمایش رادیویی که داشتیم ما برای یک شغلی که بخوایم نشونش بدیم اتفاقاتی که توی اون شغل میفته، حالا بالاخره مصائبی که پیش میاد واسه مشاغل،
یعنی از اون قبل انتخاب کرده بودین که بپردازیم به این شغل یا نه؟ قرار بود به یه شغلی بپردازیم.
نه دیگه، حوزه سلامت بود و بعد حالا ما یه شغلی رو
قرار بود که به یه شغلی بپردازیم و بیایم حالا مثلا بگیم که این مشاغل چه اتفاقاتی داخلشون میفته، اما ترجیح دادیم روی شغلی ما فوکوس کنیم بیشتر که دیده نمیشه اما خیلی کارایی داره توی زندگی روزمره همه ایرانی، مثلا سر سفره همه میره ولی خب دیده نمیشه.
سمعی جان سلام،
عزیز دلم،
ما روزی صد با داریم با هم دیگه صحبت میکنیم. البته من الان از طرف خودم در واقع این سوال برام پیش اومد، چون ما سابقه خیلی طولانی همکاری داریم و همیشه باعث افتخار و شادی من بوده و الهی شکر که موفقم بوده. الان یه مدتی رادیو داری کار میکنی، نظرت راجع به کار تو رادیو چیه؟ نوشتن برای رادیو برات چی داشته؟ چه فرقی میکرده با نوشته هایی که قبلا داشتی تجربه میکردی؟
نوشتن توی رادیو یه جوری تماس مستقیم با مردم حساب میشه. ما میایم چیزایی که دیده نمیشه یا شنیده نمیشه بیان میکنیم و اونها شنونده رو حالا به فکر میبریم. من خودم خیلی کار توی رادیو رو دوست دارم به خاطر اینکه تیم بسیار قوی هست که هرگز دیده نمیشن، فقط صداشون شنیده میشه و دوست دارم نوشتن توی رادیو رو.
زنده با. آره من اینو احساس کردم، چون خانم خطیب‌زاده بیشتر در زمینه داستان نویسی خیلی فعال بودن و بسیار داستانهای جذابی هم داشتن و بعد دیگه این دوستی و معانستی که ما با هم دیگه پیدا کردیم، من گفتم که حیفه واقعا که رادیو محروم بمونه، چون بسیار دیالوگ نویس خوب و نکته سنج و خیلی جامعه رو خوب میشناسه. حالا میگم تو تجربه های مختلفی که داشتیم که امیدوارم که این توانایی
اول که بهناز خیلی کمک کرد توی این رادیو نویسی به من، در واقع بسیار زیاد توی متن خیلی کمک من کرده، چون من دیالوگ نویس حرفه‌ای نیستم، من داستان نویسی خوبی داشته باشم ولی واقعا دیالوگ نویس حرفه‌ای نیستم. و دوم این که من شغل خودم ایجاب میکنه که حالا من چون شغل آزادی دارم بیان به نمایندگی از مشاغل آزاد یه سری اتفاقاتی که در طول روز داره میفته و حالا گاهن طنز و گاهن تلخه، اینو عنوان بکنیم، شاید یه مقداری عطوفت انسان ها نسبت به میگه بیشتر بشه.
یعنی تو دغدغه شخصی خودت اینه در واقع که آره خیلی جالب،
بخاطر اینکه یه مقدار مردم حالا به خاطر شرایطی که هستن عصبی پرخاشگر یا هر چیزی که شدن میتونن ببینن که توی یک شرایط سختی وقتی مقابله دارن با یک شغل آزادی، اصلا با یک شغل دولتی، میتونن یه مقداری بار خشمشون رو کنترل کنن.
و برای همینه که بیشتر به طنزم میپردازی؟
والا ببینید، هر اتفاقی که میفته توی اون لحظه شاید تلخ باشه اما بعدن که خاطره میشه میشه تبدیل به طنز بشه. ما میایم از آینده مینویسیم، یعنی در واقع اینو به یه خاطره طنز تبدیلش میکنیم، حتی اگه تو اون لحظه تلخ باشه.
حالا یه چیزی بهت بگم از تجربه‌ای که توی ضبط این برنامه داشتیم با آقای عمرانی که صحبت می‌کردیم، چون کل فضای طنزیه ولی بعضی از این طنزای تلخی خاصی هم داره که حتی شاید آدم بغض کنه ولی کنارش می‌خنده، مثلا اون کسی که همسرش رو از دست داده بود، سمیه جان، آره، و آقای عمرانی صحبتشون این بود که این هارمونی که کنار هم دیگه قرار قرار دادی موقعیت‌های مختلفو خیلی کمک کرده که این متن جذاب‌ترم بشه. یعنی در واقع این پروسه از متن تا اجرا هم برای ما به عنوان بازیگر هم به عنوان کسی که میخواد بشنوه، امیدوارم که این اتفاق بیفته. و یه پرانتز باز کنم، شکست نفسی کردی یا اینکه نمیدونم خودت داری تجربه و آزمون رو خطا می‌کنی؟ می‌خوام بهت بگم بسیار دیالوگ نویس خوبی هستی و لذت می‌بری. ما هممون، من از طرف خودم و دوستانم دارم میگم
ممنون. که ممنون هم از شما هم از آقای عمرانی. ولی اینکه واقعا این تجربه ای که من توی این کار پیاده کردم، چون من خودم میگم شغلم آزاده و در ارتباط مستقیم با ارباب رجوع با مردم هستم و روزانه دارم میبینم اتفاقاتی که برای مردم میفته و این پارادوکسی که میگی کنارش مثلا یک طنز اما تلخه،
ماله.
واقعیه تو جامعه خیلی زیاده. و اینکه البته کسانی که صاحبین مشاغلم هستن باید یه مقدار روی ادبیاتشون، روی خشمشون، روی تمام اینا کار کنن، ماله. یه مقدار جامعه شیرین تر باشه.
امیدوارم. من حالا چون چند بارم گفتی، چون من میدونم که یه فروشگاهی داری و در واقع اینجوری ارتباط مستقیم با مردم داری، من میدونم تو خیلی کتاب خون هستی. اینه که اینقدر بهت کمک کرده که عمق داشته باشه چیزی که داری مینویسی؟
کتاب، فیلم، تمام اینا خیلی با آدم کمک میکنه. من خودم خیلی از بچگی زیاد کتاب خوندم، خیلی زیاد هم فیلم دیدم، اما چیزی که تو جامعه جاریه، اینی که من هر روز تو جامعه باش در تماسم، شاید خیلی بیشتر از فیلم و کتاب به هم کمک کرده. شاید دایره واژگان آدم، ایده ها با فیلم ها با کتاب ها یه مقدار مثلا گسترش پیدا کنه. اما اینکه توی جامعه تو جاری هستی، میبینی با مردم در ارتباط مستقیم هستی، خیلی بهتر میتونه کمکت بکنه. شما ببین یه روانشناس رو در نظر بگیر که رفته حالا مثلا چندین سال درس خونده اما کار نمیکنه، هیچ مطبی نداره، هیچ دفتری نداره، با هیچ کس در ارتباط نیست، اون دانشش برمیگرده به کتابش.
بله.
اما روانشناسی رو در نظر بگیر که 2 سال مثلا فوق دیپلم گرفته، اما رفته توی مرکز مشاوره کار کرده، بله. و از اون تجربیاتش بسیار میتونه استفاده.
بله بله. اصلا چیزی که هنر یه هنرمند رو پویا نگه میداره همین تعاملش با مردم جامعهشه.
بله، این بطن جامعه، این قلبی که داره و ما هم باهاشون باشیم. میدونی چی میگم؟ ما خودمون رو مثلا نباید از مردم توا بکنیم.
بله.
نویسنده نباید فقط دیگه من باید کتاب بخونم.
بله.
باید معاشرتش خیلی زیاد باشه با اقشار مختلف.
درسته. به هر حال من جسارت کردم، دخالت کردم تو برنامه سینماشو.
من سکوت کردم، لذت بردم.
خواهش می‌کنم اختیار شما. من هنوزم میتونم با تو مدت‌ها صحبت کنم، ولی دیگه میسپارم به خودشون که دیگه در واقع برنامه.
خواهش می‌کنم، اختیار داری. ما در کنار شما یاد میگیریم خانم بستان دوست.
خواهش می‌کنم.
و من یه سوالی برام پیش اومد الان که گفتین برای رادیو نوشتی، خب چطور بود؟ من خب همیشه از بچهای نویسنده که حالا توی این برنامه حضور پیدا میکنن میپرسم. بعضی از دوستان هستن برای تلویزیون نوشتن، داستان نویسی کردن مثل خانم خطیب زاده، و برای سینما متن نوشتن. من خودم به شخصه همیشه میگم رادیو فکر میکنم از تلویزیون و سینما سخت تره. آیا خانم خطیب زاده و شما هم با نظر من موافقید یا نه؟
من میتونم که توی بخش بازیگری بیشتر راجع به این قضیه باهاتون صحبت کنم، چون اتفاقا هر چند مدیوم هم من تجربه کردم.
بله، شما هم نویسنده بودین هم بازیگر.
آره، حالا بودن. اون بخش نوشتنش و همطور بازی، چه میدونم، هم تئاتر بوده، هم بله رادیو بله. بوده، هم تلویزیون بوده. البته فکر میکنم حرف تکراری باشه این چیزی که من میگم، ولی واقعیتش اینه بله. که الو داری صدای ما رو؟
بله.
آره، تو بخش بازیگری هر کدوم از این مدیوم ها واقعا سختی خودشونو دارن. بازیگری رادیویی کم سخت‌تر میشه، برای اینکه شما فقط امکان صدا رو داری و بعد فقط با صدا تمام این احساسو منتقل کنی. ولی در مقوله نوشتن من فکر میکنم که واقعیتش نمیدونم چقدر رادیو دست آدمو بازتر میذاره. یعنی شما موقع نوشتن رادیو میتونی این تخیل رو واقعا آزاد بذاری و هر کجا که میخوای بری، بدون اینکه بترسی که حالا چجوری میخواد این فیلم ساخته بشه، چجوری میخواد این کار بسته بشه، دوربین میخواد چیکار کنه فلان، خصوصا با امکانات که الان هست.
ولی خب تصویرسازی سخت‌تره دیگه، درسته؟
آره. خلاصه اینکه نوشتن یک نمایش رادیویی ممکنه سختی های خودشو داشته باشه، ولی از اون جهت که تخیل رو باز میذاره که تو هر صحنه ای رو بهش بپردازی جذابتر میکنه.
من همیشه به اینطوری مثال میزنم که توی تلویزیون و توی سینما یه مدیوم شاتی که دوربین میگیره از یک منظری که حالا یک نفر در حال کنار دریا در حال استراحت هست، توی رادیو این تقریبا 5 دقیقه طول میکشه که حالا
بخواین
توضیح بده اون راوی بگه. آره. بازیگرها اجرا کنن.
خب دیگه لمشه دیگه. آره، ولی خب مثلا شما اینجاست که دیالوگ نویسی خیلی نقش مؤثری داره که ما توضیح واضحات ندیم.
بله.
ما یه جوری هم این صحنه رو در واقع نمایش بدیم. بله. ما یه جوری این صحنه رو در واقع با چند تا دیالوگ کوچیک، یعنی یکم هوشیاری میخواد بگی که هم شخصیت تو معرفی میکنی، همون صحنه ای رو که درش حضور داری و معرفی میکنی، مثلا نیاز به توضیح دادن به اون شکل نیست. یکم لم دست میاد، یعنی کسی که زیاد بنویسه دستش میاد که باید چی کار بکنه. امیدوارم یعنی دستش بیاد، چون بعضی وقتا هم پیش نیومده، دستشون نیومده.
بله، و هنوز هم داریم میشنویم.
بله بله بله.
حالا خانم خطیب زاده، شما در مقوله داستان نویسی کار کردین.
بله.
نظرتون کار برای رادیو سخت‌تر بوده یا داستان نویسی؟
کار برای رادیو.
چرا؟
ببینید، به خاطر اینکه من ترجیح میدم یه کار اگر که برای نوشتن تصویر بشه، توی رادیو شما باید توی چند خط دیالوگ تمام احساسات رو بیان بکنید و چقدر همکاری بازیگر داشته باشید، چقدر بتونین حسی که از قلمت توی کلام بازیگر باشه، این برای من یه مقدار سخته. اما
شیرینی‌های خودشان داره. اولین کاری بود که خانم خطیب زاده برای
برای رادیو که ما الان یه مدتیه با هم دیگه کار میکنیم، از یه سری مونولوگ شروع شد به اسم مصائب زن خانه‌دار. ما البته قبلا هم با هم دیگه خارج از رادیو کار کردیم.
بله.
ولی توی رادیو مصائب یک زن خانه‌دار که یک برنامه‌های 5 دقیقه‌ای بود که بله. از زبان یک زنی مینوشتن و من به صورت مونولوگ بازی می‌کردم. آره آره، حالا میرسیم بهش. آره، مجموعه یک سریال 20 منهای یک بود که هم تو بخش ارزیابی متن بهترین امتیاز رو گرفت و خدا رو شکر وقتی که بیس و متنم متن خوبی باشه، اتفاقی که برای ما تو بخش تولیدم میفته همینجور مفرح میشه دیگه. تو آبان ماه بود که ما 20 منهای یک نمایش برگزیده در واقع رادیو نمایش هم شد و بعد الان یک روز خاص رو داریم با هم دیگه کار میکنیم که یه برنامه 1-2 دقیقه‌ایه که اونم در جهت امید بخشی به جامعه.
هنوز پخش نشده.
چرا هر روز صبح؟ آره، سه بار داره در طول روز پخش میشه. این یه روز خاص در واقع ما از این جمله های بزرگان که زیاد میشنویم و این بر اون ور میشه بدون اینکه بدونیم چی داره میگه استفاده بله. کردیم، اونا رو انتخاب میکنیم. سمعی جان متن می‌نویسه براش و با من و آقای مهرداد مهمان دوست اجرا میکنیم. بعد دیگه من و الانم که دیگه طرف کرده تروپ، حالا امیدوارم که این امکان وجود داشته باشه که این همکاری ادامه پیدا کنه.
بسیار عالی. به شدت مشتاقیم که این نمایش رادیویی که حالا با توجه به تیمی که در تولید و نوشتن شما و خانم خطیب زاده با هم همکاری داشتین و قطعا میتونه یکی از بهترین نمایش‌های رادیویی شبکه رادیویی نمایش باشه، من که خیلی مشتاق شدم، حتما شنوندگان عزیزمونم مشتاق هستن که در هفته آینده این نمایش رادیویی رو از موج FM ردیف 107.5 MHz بشنون. آیا باز هم الان در حال حاضر کاری رو در دست همکاری دارید برای شبکه رادیویی نمایش؟
فعلا نه.
برنامه‌شو که دارین حتما.
من فکر می‌کنم ما آمادگیشو داریم، حالا باید ببینیم شرایط چجوری پیش میاد و چه سفارشاتی ممکنه پیش بیاد.
ان شاء الله. خانم خطیب زاده خیلی لطف کردین که در برنامه اون سوی نمایش حضور پیدا کردین. اگر که نکته پایانی هست با هم شریک.
ممنون از شما و خانم بستاندوز آقای عمرانی که زحمت کارگردانی این کار کشیدن. امیدوارم که بتونیم نمایش های بهتری داشته باشیم و رادیو نمایش به دوران اوج خودش برگرده.
امیدواریم، همه ما امیدواریم که این اتفاق بیفته.
من امیدوارم همکاری ما شاید نزدی که 7-8 سال شکل گرفته، دقیقش یادم نمیاد. من قبلا روزنامه نویسیم که الان داستان نویسی آزاد داشتم، ولی از زمان همکاری با خانم بستان دوست یه جوری پیرنگ شخصیت من هم شکل گرفت.
عزیزم لطف داری، محبت خودت.
که امیدوارم که رادیو نمایش روزهای درخشانی رو داشته باشه.
انشالله. خیلی ممنون.
ممنون از شما خانم خطیب زاده.
از شما ممنونم.
با شما خداحافظی میکنی.
خداحافظ.
ممنون از شما خانم بستان، خیلی لطف کردین که توی برنامه آن سوی نمایش حضور پیدا کردین.
خواهش میکنم. ممنونم.
سلامت باشین. شنوندگان محترم با ما همراه باشین. خیلی خوشحالیم که با برنامه آن سوی نمایش در خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه رادیویی نمایش هستیم. یکی از نمایش‌های رادیویی که قراره که از شبکه رادیویی نمایش پخش بشه، عملیات سرخ اسم این نمایش هست. من الان میزبان آقای پوریا موسوی، نویسنده این نمایش رادیویی هستم. آقای پوریا موسوی، خیلی خوش اومدیم به برنامه آن سوی نمایش، در خدمتتون هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنونده‌های محترم برنامه آن سوی نمایش، در خدمتتون هستم و خوشحالم که مهمون برنامه شما.
خواهش میکنم، لطف کردین که تشریف آوردین. از این نمایش رادیویی برامون بگین یکم.
خب نمایش سریال عملیات سرخ کاریه که من تقریبا بیش از 2 ساله دارم روش کار میکنم.
چند قسمته؟
قرار هست که انشالله در 60 قسمت و 6 فصل 10 قسمتی احتمالاً کار بشه و پخش بشه، که در حال حاضر داریم فصل اول رو کار میکنیم، 10 قسمت اول رو داریم کار میکنیم. عرض کردم خدمتون، فکر میکنم بیشتر از 2 ساله که دارم روی این کار فعالیت میکنم. شاید بتون بگم پیچیده ترین داستانی که تا الان نوشتم و سنگین ترین پروژهی که تا الان روش کار کردم. خیلی خوشحالم که بالاخره داره به ثمر میشینه و فصل اولش استارت خورده و داره کار میشه.
فکر میکنم توی گفتگوی قبلیمون هم در خصوص عملیات سرخ یه صحبت کوتاهی کردین، گفتین که من مشغول نوشتن این نمایش رادیویی هستم، درسته؟
بله. اون موقع هم با هم دیگه صحبت کردیم، اگه اشتباه نکنم سر کار تهران ملبورن.
دقیقاً بله، که درباره جان‌پهلوان تختی بود.
بله. خدمت شما عرض بکنم ماجرا در مورد پرونده خونهای آلودهی که دهه 60 وارد ایران و برخی کشورهای دیگه توی دنیا میشه و جهان رو عملا با یک مسئله و بحران جدیدی روبرو میکنه به نام پرونده خونهای آلوده. خب توی کشور ما به دلیل اعلام دیرهنگام فرانسوی ها در مورد آلودگی این منابع خون، پلاکت های خونی که وارد شده بود و تحریم های بین المللی در زمان جنگمون، جنگ 8 ساله و کمبود امکانات تست منابع خون، متاسفانه این منابع خونی استفاده شده بود، تزریق شده بود و موجب درد بزرگی واقعا شد در جامعه ایران و البته کشور دیگه که احتمالا دوچار شدن. اما خب من این سریال رو نه بر اساس واقعیت هایی که توی خود اون پرونده اومده و اتفاقایی که افتاده، برز الهام از اون اتفاقها و ماجراها ساختم. خدمت شما عرض بکنم الان فصل اولش از موقعیت یک حمله موشکی مشکوک در دوره جنگ پنجم شهرها شروع میشه، یک موشکی که به تهران برخورد میکنه و به دلیل نقصی که انگار توی این موشک بوده این موشک عمل نمیکنه، اما خب علائم و نشانه هایی داره برای یک حمله بیولوژیک به تهران. مقطع شروع واقعه از چنین جاییه و تا 10 قسمت